سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی بحثی پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. دیروز به عرض رسوندم این فراز از وصیت‌نامه وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه است، وقتی مسلم شد که دیگر امکان توقف در مدینه نیست. حضرت برای خروج از مدینه وصیتی تنظیم کردند، به برادرشون محمد حنفیه دادن که در اون وصیت نامه قسمتی این است با قید این نما که از اعداد حسر است، این است و جز این نیست. همانا من حسین خرجت و لطلب الاصلاح فی امت جدی. عرض کردم اصلاح بعد از افساد تحقق می‌یابد، همان گونه که معالجه یک انسان بعد از بیماری عنوان معالجه پیدا می‌کند. حفظ و صحه، نگهداری سلامتی و حفظ کردن شادابی جسم را معالجه نمی‌گویند، زمانی معالجه معنا پیدا می کند که بیماری تحقق یافته باشد، زمانی اصلاح نسبت به یک فرد یا در یک زندگی خانوادگی و یا در یک شؤون اجتماعی معنا پیدا می کند که فسادی در شؤون فردی و یا اجتماعی پیدا شده باشد. اما این نکته در خور اهمیت است. شخصیتی معصوم، امامی چون ابی عبدالله که جز به حق سخن نمی گویند، چقدر این فساد مهم بوده است و این آلودگی در امت اسلامی تا به کجا ریشه دوانیده که برای اصلاح به قیمت شهادت خود آن حضرت و همه یارانش و اسارت آل الله تمام شود می‌ارزد، چون خود حضرت عملا این را پذیرفتند. برای ریشه یابی این فساد عرض کردم: یک، اگر کسانی به ما شیعیان اعتراض کنند که شما شیعیان تند برخورد میکنید، حساسیت اضافه نشون میدهید، علو میکنید، در صدر اسلام اصحاب پیغمبر، تابعین، یاران پیغمبر در حفظ دین، نگهداری دین، تبلیغ دین، اشاعه دین کوشش ها می کردن، مگر بعد از رحلت پیغمبر دین را به مصر و شام و ایران و سایر بلاد نکشندن؟ مگر جمعیت های مختلفی را به اسلام وارد نساختن؟ چرا شما می گویید فساد، تباهی، آلودگی و تیرگی در جامعه اسلامی ایجاد شد که امام حسین علیه السلام حاضر شدند جان بدهند تا جلوی این فساد رو بگیرند؟ مگر دین پیغمبر، مگر کتاب خدا در اون زمان نبوده است و قدرت اجرایی و نفوذ در میان مردم نداشته که این گونه شیعه فریاد میزند؟ جواب: یک، از نظر قرآن کریم که دیروز شروع کردم، تکمیلش رو انشاءالله امروز عرض میکنم، و دو، از نظر روایات، سه، از نظر تحقیق تاریخی و تجربه. از نظر قرآن کریم، آیا قرآن بیان می‌دارد یا خیر که نه تنها در تاریخ اسلام بلکه در تاریخ ادیان این مشکل وجود داشته است؟ همیشه بودن دشمنانی دانا، زیرک، آگاهانه در لباس نفاق و دوستانی جاهل و نادان دست به دست هم داده، تعابیری را که قرآن کریم به کار برده است گاهی تحت عنوان اختلاف در دین و کتاب، گاهی تحت عنوان تحریف دین، و گاهی تحت عنوان کتمان حق، که من نمونه هایی رو که دیروز عرض کردم تکرار نمی کنم، فقط تقاضا می کنم اون رو در ذهن داشته باشید. با چند آیه‌ای که امروز عرض خواهم کرد کنار هم بگذاریم و جمع‌بندی کنیم. در سوره مبارکه بقره آیه 159: ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى. پس قرآن می‌فرماید کسانی هستند به درستی که افرادی پیدا می‌شوند یکتمون، کتمان می‌کنند، مخفی می‌کنند، می‌پوشانند، نمی‌گذارند آشکار شود. مگر در معنای کتمان این معانی در زبان فارسی نمی‌گنجد؟ یکتمون ما انزلنا من البینات، اون که از بینات نشانی های آشکار از حق و موارد روشن از حقیقت را که من و الهدا و اون که از عامل هدایت راهنمایی برای انسان‌ها معین ساختم اون را کتمان می‌کنند. در اینجا خود قرآن مشخص می‌کند که این کتمان کنندگان دوستان جاهل نیستند، دشمنان دانا هستند. و اگر دوستان جاهل توجه داشته باشند، خود آنها هم سر از عالمانه و آگاهانه حقیقت رو زیر پا گذاشتن در می آورند. چرا؟ می فرماید من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از اون که ما برای انسان‌ها توضیح دادیم، بیان کردیم، در کتاب مشخص ساختیم، یک زمان بنده نسبت به یک مسئله اظهار نظری می‌کنم، شما که اهل فنید و صاحب نظر متوجه می‌شوید من خطا کردم، اشتباه کردم، ناحق گفتم، ولی مقداری که با من صحبت می‌کنید من متوجه می‌شوم که نسبت به این امر جاهلم، تسلیم نظر شما می‌شوم و تشکر و قدردانی هم می‌کنم. عامل اختلاف نظر بنده با شما نادانی و جهالت من بوده است، ولی وقتی شما می‌بینید من حقی را انکار می‌کنم، بر باطلی اصرار می‌ورزم، شروع می‌کنید به توضیح دادن و استدلال کردن، بعد از اندکی متوجه می‌شوید من نمی‌خواهم بپذیرم، عناد دارم، لجبازی می‌کنم، سوء نیت دارم، غرض و مرضی در کار است. به همین جهت حتی در بحث امر به معروف و نهی از منکر فقها فتوا دادند یکی از شرایط امر معروف و نهی از منکر این است که اگر برای شما ثابت شد طرف مغرض است و نمیخواهد بپذیرد، به تحت یک شرایطی از شما سلب مسئولیت میشود، یعنی نمیخواهد قبول کند. نه اینکه جاهل به مسئله است، اونجا تکلیف به صورت دیگری تجلی مییابد و تغییر میکند. قرآن بیان میدارد من بعد از اون که ما بیناه للناس فی الکتاب، در کتاب برای اینها تبیین کردیم، روشن کردیم، نشون دادیم، ولی باز هم میخوان از حقیقت برگردن، کتمان کنن، مخفی کنن و بپوشانن. این یک قسمت آیه که نشون میدهد هستن کسانی که با توجه به اون که میدانن حق چیست، حق را کتمان میکنن. خدا در مقابل این مردم چه میکند؟ ادامه آیه و یلعنهم اللائنون، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. آیه‌ای که دیروز خوندم سوره مائده، عنایت بفرمایید به اون آیه و این آیه. گفتم خدا راجع به بنی اسرائیل چه فرمود؟ وقتی حق رو نشون دادیم، کتمان حق کردن، تحریف کلام خدا نمودن، من اونها را لعنت کردم. خدا فرمود لعنت کردم یعنی از رحمت خودم دور ساختم. یکی از بارزترین مصداق رحمت خدا، هدایت خدا شامل حال مردم شدن است. لذا از اسما و القاب و صفات پیغمبر اسلام رحمتا للعالمین یا رحمت الله الواسعه، اگر خدا اینها را دور می کند یعنی از مواهب دین، از ثمرات هدایت، از نتایج بهره‌مندی از کتاب و امام و هدایت دور می شود. اگر کتاب و پیغمبر می آید که ما را هدایت کند، در اثر هدایت به سرمنزل مقصود برسیم، وقتی کتمان حقیقت کردیم خدا ما را لعن می کند. صریح است. خدا ما را لعن می کند یعنی ما را از رحمت و عنایت و برخورداری از مواهب دینش جدا می نماید. لذا اگر 14 قرن در تاریخ اسلام برای ملت مسلمان این سوال مطرح می شود چه شد مدینه فاضله اسلامی مشاهده نشد؟ چه شد اون همه ثمرات و بهره‌مندی ها که قرآن کریم وعده داد، پیغمبر وعده داد، خدا در قرآن به ما وعده داده؟ این دین بالاترین است، این مکتب ارزنده ترین است و شما در سایه این مکتب جامعه‌ای پیدا می کنید که فرشتگان قبطه می خورند و فرشتگان در مقابل شما کرنش می کنند. چرا اون جامعه نه در زمان بنی امیه پیدا شد، نه در زمان بنی العباس پیدا شد؟ قرآن خود بیان می کند اگر کتمان حق کنند، اگر اختلاف نسبت به حق ایجاد کنند، اگر اونگونه که حق می خواهد عمل نکنند، نه تنها به اون نتیجه نمی رسند بلکه از رحمت پروردگار دور می شوند. اولئک یلعنهم الله، این مردم کسانی هستند که خدا اونها را لعنت می کند. و یلعنهم اللاعنون، همه اونهایی که به تبع خدا لعن صحیح دارند اینها رو لعن خواهند کرد. پس می شود کسانی باشند که مستحق لعن الهی شوند و از رحمت خدا دور گردند و دین خدا را کتمان کنند. به صورت مفهوم کلی دارم عرض می کنم، مصداقی و به صورت موردی و موارد جزئی در تاریخ اسلام دقیق عرض خواهم کرد که چگونه کتمان کردند، چگونه حق رو کنار زدند. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها سواره بر مرکب شبها در خانه سران مهاجر و انصار می آید و فریاد می زند مگر نبودید، مگر شاهد نبودید، مگه نشنیدید، مگه ندیدید پدر من چه گفت؟ چرا با دین پدر من بازی می کنید؟ آیا این مناشده و این گواه گرفتن و عدم همکاری و همیاری مردم صدر اسلام تا به دنجا که زهرا سلام الله علیها را وادار می کند که وصیت کند شبانه مرا دفن کن و احدی را آگاه مساز تا اعتراض من در تاریخ باقی بماند، این اعتراض نسبت به نماز نخوندن مسلمان های صدر اسلام بوده است؟ صفوف نماز جماعت که فشرده و منظم تشکیل می شده است، آیا این اعتراض زهرا سلام الله علیها نسبت به روزه نگرفتن و قرآن نخوندن بود؟ اینها رو که مفصل داشتن. یا بگویید نعوذ بالله زهرا سلام الله علیها احساسی عاطفی بوده است در رابطه با مسائل شخصی زندگی که دوست می داشت همسرش به قدرت برسد، همسر خلیفه زمان گردد، نعوذ بالله بر مبنای مقام طلبی و دنیا دوستی عاطفی و احساسی شده است و این گونه دستور داده است. کدوم محقق منصف حتی غیر مسلمان میتواند این سخن را بگوید؟ زیرا قرآن خلافش رو میگه. مگر قرآن نمیگوید انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر؟ پیغمبر، این زهرا کسی است که توی پیغمبر با همه عظمتی که داری لولات لما خلقت الافلاک، وقتی ما زهرا رو به تو دادیم میگیم خیر کثیر برای توست، تو به شکرانه چنین دختری فصل لربک وانحر، برو نماز شکر بخون که زهرا به تو دادی، برو قربانی کن که تو زهرا داری. اگر پیغمبر دست زهرا را میبوسد، ابوها فداها
و هی ام ابیها، اون مادر پدرش هست، یعنی میخواد بشناسانه جسم مرا که زهرا نزاییده است، مادر جسمی من آمنه است، مکتب مرا دوباره زهرا میزاید و زنده میکند، مادر مکتبی من زهرا میشود. مگر پیغمبر فریاد نزد ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها؟ غضب فاطمه غضب خداست. پس این اعتراض فاطمه، اعتراض نسبت به پی دین رو دارن میکنن است، نه چیز دیگر. اعتراض بر اینه که عمود خیمه اسلامی رو دارن میشکنن و لذا بگذاری من هم لعن کنم، دور میشم. دور شدن زهرا از ما به یک معنا لعن زهراست به ما سلام الله علیها. و چه لعنی از این بالاتر که از مواهب اولیای الهی برخوردار نشویم. صریح قرآنه. باز شاهد در این امر سوره مبارکه آل عمران آیه 71، یا اهل الکتاب، دیروز اشاره کردم این آیه رو فقط، یا اهل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. پس می شود به صورت کلی مفهومی بحث کنیم، اهل کتاب باشد و انتم تعلمون هم باشند، بدانن حق چیست ولی کتمان حق کنند. پس چرا قرآن میگه یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ چرا حق باطل رو به هم میآمیزید؟ لباس باطل به تن حق میکنید، لباس حق به تن باطل میکنید، باطل رو در ظاهر حق جلوه میدید، حق رو به صورت باطل به خورد مردم میدید و تکتمون الحق، حق رو کتمان میکنید، آشکار نمیسازید و انتم تعلمون. شما میدونید حق چیه اما دارید این کار رو میکنید. پس این کار میشود بشه. سوره بقره آیه شماره 42، ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون، با آیه 19 آل عمران با هم دیگه مقایسه، با آیه 71 آل عمران با هم دیگه مقایسه کنید. آیه 71 چی فرمود؟ یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ چرا این کار رو میکنید؟ پس معلوم این کار رو میکنند. در آیه 42 بقره داره پیشبینی که بناس بکنند میکنه، میگه نکنید. پس معلومه بعد از اون اهل کتاب رو اگر یهودیان بگیریم، مسیحیان بگیریم که حقایق اسلام را که در تورات و انجیل آمده بود مخفی کردن و نگذاشتن مردم بفهمند، در سوره بقره خطاب میکند به کسانی که بناس این کار را بکنن، لا تلبسوا الحق بالباطل، نکنید این کار را. یعنی طبق این آیه من هم مخاطب خدا، الان مخاطب خدا هستم. ممکنه من در حد توانم، قلمم، گفتارم حق رو با باطل بیامیزم. خدا فریاد میزند لا تلبسوا الحق بالباطل، نکنید این کار را. اگر این کار را کردید چه میشه کنید؟ جامعه رو مستحق لعن الهی میکنید. جامعه‌ای که مستحق لعن الهی شود، یک مشکلات ظاهری، یک مشکلات باطنی. مشکلات ظاهری، باران به موقع نمی آید، برکت حذف می شود، صفا و صمیمیت می رود، دوستی ها ریشه‌کن می شود، عداوت ها قوی می گردد، دل ها تاریک می گردد، فضای گناه آماده می شود. فضای گناه که آماده شد، مثل اتاقی که دود فضا رو گرفته، در این اتاق دودآلود ریه سالم کار نمی کنه، اندام بیمار می شود. لذا افراد دل سوخته دعا می کنند، دعا به اجابت نمی رسد. اصول کافی. خدایا تو می دانی من نواعظم، نه منبریم، نه روحانیم، فقط و فقط به عنوان کوچکترین شاگرد مکتب امام صادق در مکتب تشیع می سوزم که حقایق مکتب امام عصر و مکتب علی و زهرا در چه اوجیست و من بدبختی که ادعای شیعه می کنم چه می کنم و در چه سطحی هستم. این در اصول کافی روایت. پیغمبر فرمودند خداوند به شعیب پیغمبر وحی فرستاد، فرمود شعیب غیب، به این مردم بگو بلایی می آید، 100,000 بلاگیر می شوند، 40,000 از بدها، 60,000 از خوبها. اصول کافی عرض میکنه. شعیب به خدا عرض کرد خدایا بدها که معلوم، خوبها چرا؟ فرمود بدی بدها را میبینند و ساکتند و چیزی نمیگویند. بدی بدها را میبینند و ساکتند و چیزی نمیگویند. بدها مستحق بلایند به جهت بدیشون، خوبها مستحق بلایند به جهت سکوتشون در مقابل بدی و تذکر ندادن، ارشاد نکردن، راه نمایی نکردن. لذا لمه تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون، لا تلبسون الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. اینجا می فرماد و انتم تعلمون، یعنی شما ها می دونید، شما ها متوجه این مسئله چیه، ولی نکنید این کار رو. در سوره جاسیه بحث قرآنی برکت داره، فضیلت داره، توجه بشه. اگر بنده میخواستم تمام این 10 روز رو از قرآن راجع به این مطلب خدمتتون بحث کنم، آیات بحث میکنه و میشد، ولی من سوره جاسیه و یکی دو آیه از سوره هود میخونم، بحث قرآنی کافی. فرصت امروز قسمتی هم میخوام از روایت بخونم، فردا انشاءالله بحث روایت رو تکمیل کنم، بعد وارد بحث تاریخ بشم. به صورت کلی وقتی ما به این مسئله نگاه میکنیم، سوره جاسیه آیات 16 و 17 درست مضمون آیاتی که قبلا هم خوندم با این تطابق میکنه. و لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه، همانا ما به بنی اسرائیل کتاب دادیم، قدرت حکومت دادیم، حکم دادیم، نبوت دادیم، پیغمبر مثل موسی دیگران برانگیختیم. و رزقناهم من الطیبات، چه روزی های خوبی براشون مقرر کردیم. و فضلناهم علی العالمین، اونا رو فضیلت بخشیدیم، بالا بردیم، دیدن که در سایه پیروی حضرت موسی و قبول کتاب خدا چه عزتی پیدا کردن، به چه درجاتی رسیدن. این آیه 16، حالا آیه 17. و آتیناهم بینات من الامر، آتیناهم بینات من الامر، ما نسبت به امر دین کتاب خدا نشانی ها بهشون دادیم، آشکار و روشن. فمختلفو، ای وای از اینجا به بعد، و مختلفو، پس اختلاف نکردن، الا من بعد ما جاءهم العلم بقیان بینهم، مگر اینکه بعد از اون که ما فهمیدن، آقا دیدن دنبال موسی رفتن آقا شدن، دنبال موسی رفتن فرعون غرق شد، دنبال موسی رفتن فضلناهم علی العالمین، چه فضیلتی یافتن، و رزقناهم من الطیبات، چگونه قرآن بیان کنه. اما و مختلفو من بعد ما جاءهم العلم بقیان بینهم، بعد از این که سرکشی باقی شدن، طغیان، هوای نفس، قرض‌ورزی ها، منیت ها، شخصیت طلبی ها، من مطرح شدن ها باعث شد گفتن حالا چون من مطرحم پس میام در این دین اختلاف میندازم، اختلاف انداختن. اما خدا چه میکند؟ ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون، یعنی در اون آیات اگر فرمود اینا رو در دنیا لعنت میکنیم، بگه تازه قضاوت اصلیشون قیامته، ما مو از ماست میکشیم فردای قیامت. از کتاب اعمالی شیخ مفید نقل کنم یه حدیث، هم اینجا بحثم از کردم قرآنیست، ولی این حدیث رو توجه فرمایید. مرحوم شیخ مفید در اعمالیش می نویسد امام صادق علیه السلام فرمودند زمان پیغمبری از انبیای گذشته اسم نمیبرند کی و کجا بوده. یه شخصی به دروغ ادعای نبوت کرد، عده‌ای رو فریب، جمعیتی رو مرید خود ساخت، بعد از مدتی پشیمان شد، مریداشو جمع کرد و به اونها گفت من اشتباه کردم، پیغمبر نیستم، به پیغمبر زمان مراجعه کنید. برخی از مریدها گفتن نه، ایشون داره ما رو امتحان میکنه، نه خیر، ما شما رو پیغمبر قبول داریم. شما هر چه فریاد زد نپذیرفتن، رفت زنجیری به گردنش انداخت، تو بیابان شروع کرد ناله زدن، خدایا منو ببخش، منو بیامرز، اشتباه کردم، بندگان تو رو منحرف ساختم، از دین حق جدا کردم. امام صادق به نقل مرحوم شیخ مفید در اعمالی نقل میکند خدا به پیغمبر زمان وحی فرستاد، برو به این بنده من بگو اگر اونقدر ناله بزنی بند از بند استخونات جدا بشه توبت رو نمیپذیرم مگر اون که هر کرا گمراه کرده ای هدایت کنی و اگر در گمراهی مرده است زنده کنی و هدایتش کنی. مگر اذلال مردم، مگر گمراه کردن مردم، مگه دین خدا رو در او اختلاف انداختن، مگر دین خدا رو لوس کردن، مگر دین خدا رو بد معرفی کردن شوخی است که خدا صریح در این آیه می فرماید وقتی اونها چنین کردن من بعد ما جاءهم العلم بقیان از روی بقیه که بینهم ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه، اون روزی که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. شاهدی باز گذرا از قرآن کریم در سوره هود به یک بیان دیگر در این رابطه، آیات شماره 116 و 117 سوره هود. این دو آیه را عنایت بفرمایید، بحث قرآنی رو اکتفا میکنم. فلولا کان من القرون من قبلکم، خداوند در این آیه سخن از عمر قبلی دارد. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیتن، اولو یعنی صاحبان دارندگان مثل اولو الامر که مطرح میکنیم، بقیت باقی مونده، این کنایه ایست در زبان عربی دارندگان فضیلت های گذشته، یعنی اولو الفضل یعنی ارزندگان، یعنی اون افرادی که از گذشته با شخصیت بودن. اگر یک همچو سوابق، مثل این که شما میگید سوابق علمی دارد، سوابق مثلا اخلاقی دارد، سوابق چنین و چنان دارد، یعنی ارزندگان به یه تعبیر بگم، فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم فتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه و کانو مجرمین. و آیه بعد و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون. همه اون آیاتی که خوندم نتیجه گیریش در این دو آیه شما الان میتونید عنایت بفرمایید، اگر در قرون گذشته یک افراد ارزنده ای نبودن ینهون علی الفساد فی الارض که در روی زمین از بدی ها از فساد باز نمی داشتن لطلب الاصلاح به امت جدی، کسانی که از امام حسین تبعیت میکنن طبق این آیه شریف آیه شریفه ینهون عن الفساد، کسانی که از فساد باز بدارن الا قلیلا نبودن مگر یه عده اندک، ممن انجینا منهم که ما این عده اندک رو نجات دادیم، یعنی اکثریت دنبال فساد رفتن، و تبع الذین ظلموا و اون اکثریت تبعیت کردن کسانی را که ظالم بودن، ما اطرفو فی که به کامرانی و خوشگذرانی و مسائل دنیویشون بپردازن و کانو مجرمین خطاکار و مجرم بودن، و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم، خدا مردم هیچ قریه ای رو پروردگار تو هیچ دسته و گروه و جمع و مردم کشور و مملکت و زمین و قاره ای را نابحق و ظالمانه هلاک نمی کند و اهلها مصلحون، اگر اهلش مصلح باشن، یعنی اگر اهلش مصلح نباشن خدا بلا رو شامل حال اونها میکنه. و این بلا رو در رابطه با چی بیان می‌دارد؟ در رابطه کسانی که ینهون عن الفساد نیستن، در رابطه با مردمی که حقایق رو به شکل دیگری در میارن. اینا مفاهیم کلی در قرآن کریم به صورت جزئیش هم داریم که اگر شد عرض میکنم. پس یک، از نظر قرآن کریم آیات بسیاری داریم که قرآن گوشزد میکند. ممکن است پیروان ادیان معتقدین به کتب الهی بر مبنای شیطنت، بر مبنای خوشگذرانی و امیال، بر مبنای تعلقات چند روزه دنیوی کلام خدا را تعریف کنند، حق را کتمان کنند، اختلاف در دین بیاندازند، مردم را از حقیقت دینی باز بدارند. اینو قرآن میگه. بیاییم سراغ روایات. فعلا فقط از منابع اهل سنت میخونم. صحیح بخاری جلد 8 باب فلحوز، صحیح بخاری جلد 9 باب الفتن، حدیث شماره 1 در هر دو جا نقل شده است. عنایت دارید، حدیث مثل کتاب صحیح بخاری نقل می کند. اسماء بنت ابی بکر نقل می کند، قالت قال النبی، پیغمبر فرمود، انی علی الحوض حتی انظر من یرد منکم فسیؤخذ ناس دونی فاقول یا رب منی و من امتی فیغال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على اعقابهم. صحیح بخاری نقل میکنه. آقایون خانم ها دقت بکنید، میگه پیغمبر فرمود من در کنار کوثر میستم، حوض میان دسته دسته از امت منو جدا میکنن میبرن به سمت جهنم و من میگم فعقول، میگویم یا رب منی و من امتی. آقای نشهد الله اله الا الله میگن، اینا اظهار به اسلام میکنن، اینا از منن، امت منن. فیغال گفته میشود از طرف خدا در کنار کوثر به من پیغمبر ندا در داده میشود، هل شعرت ما عملو بعدک، میدونی بعد از تو اینا چی کردن؟ بعد از توی پیغمبر این مردم والله به خدا قسم ما برهو یرجون علا عقابکم، لا یزال و مدام بعد از تو اینا بر میگشتن به دوران جاهلیت، همون گونه که در اون آیه شریفه سوره آل عمران اومده افا امات او قتل انقلبتم علا اعقابکم. آیا اگه پیغمبر از میان شما برود چه به مرگ طبیعی چه اگر شهید شود، انقلبتم علا اعقابکم، برمیگردید همون روحیات جاهلیت، همون تفکر قبل از اسلام. آقا اگر قبل از پیغمبر اسلام بت میذاشتن یه تیکه سنگ یا چوب و میومدن بتو میپرستیدن، اما بعد از اسلام وقتی بنا شد دین لوس شود، کار به جایی رسید که بنا شد خلیفه شرابخوار سگباز میمونباز را به یک معنا بپرستند. یعنی همون گونه که قرآن بیان میکنه، اگر امت بنی اسرائیل قبل از آمدن حضرت موسی فرعون رو میپرستیدن، بعد از آمدن حضرت موسی وقتی کتمان حق کردن مستحق لعن خدا شدن، گوساله را پرستیدن. اینا نیست در قرآن، لذا حدیث هم داره بیان میکنه. بله، پس میشه صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل کند که پیغمبر فرمودند که من در کنار حوض ایستادم، فوج فوج از امت منو به سوی جهنم میبرند، من میگم اینا مسلمون مگه نیستن؟ ندا میاد از طرف پروردگار عالم، نمیدونی اینا چه کردن. یک حدیث دیگر باز از صحیح بخاری جلد 5 باب غزوه حدیبیه، به مناسبت غزوه حدیبیه مطالبی نقل میکند، میرسه به برا ابن عازب. برا ابن عازب یکی از صحابی زمان پیغمبر است، از جمله کسانی است که در جریان سقیفه بیعت نکرد. اون عده‌ای که بیعت نکردن ایستادن، یکیش هم برا ابن عازبه. خب به عنوان صحابی پیغمبر شیعه و سنی قبولش داره، لذا در صحیح بخاری از او روایت نقل میکند. در صحیح بخاری جلد 5 باب غزوه حدیبیه میگوید شخصی به برا ابن عازب رسید، گفت خوشا به حال تو که صحابی پیغمبری، تو که با پیغمبر بودی، تو که پیغمبر رو دیدی، تو که روایات از پیغمبر زیاد در سینه داری. قال، گفت برا به من این رو گفت، یا ابن اخی انک لا تدری ما احدثنا بعد، پسر برادرم خب برای سنش از او بیشتر بوده. انسان کسی که مثلا همسنش ممکنه بگه برادرم، اگه یه مقدار کوچیک‌تر باشه ممکنه بگه فرزندم، عمو جان، دایی جان. این کنایه‌ای به اینه، یبن اخی، عمو جانم، پسر برادرم. نمیدونی بعدش چی شد. چی؟ یعنی فرض بفرمایید شما دو نفر با همدیگه دوستی هایی دارید، با همدیگه معاشرت هایی داشتید، سوابقی، خاطراتی، مطالبی. بعد از گذشت زمان کسی به شما میرسه میگه بله الحمدلله شما با فلانی چه مجالسی دوره هم داشتید، چه گفت و شنوداتی داشتید، چه مباحثه هایی داشتید. نگاه خدا بیامرده، حالاش ببین چیه، بذار کنار اون زمانو، حالا ببین چی شد. داره این رو میگه صحیح بخاری. چی بوده که برائه میگه یبن اخی انک لا تدری ما احدثنا به، نمیدونی بعدش ما چه کردیم، چه به سر ما اومد و چه شد. یه نمونه کمی برای روشن شدن بگم از صحیح مسلم و مسند احمد حنبل آوردم، از اونام دوتا روایت میکنم. مسند احمد جلد 2 صفحه 23 و 26. میدونید احمد حنبل رئیس یکی از طرد فقهی اهل سنت حنابله است و مسندش هم دیگه جزء کتاب‌های قویه. بخاری جلد 2 صفحه 136. قال رسول الله، پیغمبر از کنار خانه عایشه رد میشد، فرمود من بیت عایشه، بر من بیت عایشه، از کنار خانه عایشه رد میشد، فقال رأس الکفر منها هنا. برادر صحیح بخاری میگه، مسند احمد حنبل میگه، مدرک خوندم، کتابم آوردم، حالا از روی کتابم باز براتون میخونم، چاپ مصرم هست، تصحیح الازهر مصرم هست. پیغمبر از کنار خانه عایشه رد شد و اشاره کرد با انگشت، رأس الکفر منها هنا من حیث یطلع قرن الشیطان، شاخ شیطان از اینجا بیرون میاد و چه بلایی به سر امت من خواهد آورد. حالا بعد از در تاریخی از خواهم کرد. پس شما شک میکنید، شیعه میزنه تو سر صورتش، میگه وای که بر اسلام چه آوردن، و امام حسین کارش به اونجا میرسه، قنداقه 6 ماهه رو دست بگیره، میگه اینم میدم. خواهرم زینب تو هم سوار بر مرکب شو، هر که میخواد با من در این مسیر هم نفس بشه داد بزنه و فریاد بزنه وا اسلاما. ببینید کار به کجا رسیده. اجازه بدید از صحیح مسلم این چاپی که بنده دارم جلد 78 قسمت 7 صفحه 171 بابی که هست از تحریض علی قتل الخوارج در قسمت کتاب الجهاد صحیح مسلم، اون قسمتی که راجع به تحریض بر قتل خوارجه، من یک حدیث رو که ایشون نقل میکنه، قال علی رضی الله عنه ایها الناس انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من اینجوری که نوشته میخونم و سلم، خب میدونید آل عز میکنه. و جالب اینی که در صحیح بخاری یه باب داره، از پیغمبر پرسیدن چگونه صلوات بفرستیم، پیغمبر فرمود بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. خودش نقل میکنه پیغمبر فرمود آل اضافه کن، بعد هرچی خودش نقل میکنه میگه صلی الله علیه و سلم. اینو من به بعضی از محققین اهل فن توی بلاد سنی در ایران و خارج از ایران قای کتاب بردم، گفتم چی میگی؟ ببینید خودش نقل میکنه. آخه بابا مظلومیت اهل بیت چقدر؟ این که دیگه من از کجا ببینید کتاب دارم میگم، خودش میگه پیغمبر اینجوری گفته. خب دیگه حالا اینجوری شده دیگه، یعنی چی اینجوری شده؟ اگه باطله بیاین داد بزنید بگید. لذا خدا جزای خیر بده امثال دکتر حفنی داوود، دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود، صالح الورد، دکتر صالح الوردانی، دکتر تیجانی، سعید ایوب، دکتر حسین المحامی الاردنی و و حالا اینایی که تو ذهنم بود، فقط در همین 30-40 سال اخیر چه نوشتن و گفتن. خب بله اومدن اعلام کردن، حالا نمونه های شکل شد کتاباشونو میارم میخونم. نه آقا ما کلا سرمون گذاشتن، اونا می نویسن کلا سرمون گذاشتن، قرنها ما را از اسلام واقعی جدا کردن و دکتر صالح الوردانی نویسنده معاصر قوی مصری در کتاب از سیف و سیاسه نقل میکنه چاپ مصر، میگه علی جان ما چگونه از تو عذر بخوایم، قرنها از تو جدا بودیم بلا سر ما اومد، میشه حالا که به سوی تو اومدیم ما ارزش های جامعه اسلامی رو که از اسلام انتظار داشتیم ببینیم. خدای بر علو درجات مرحوم علامه یمینی بیفزاید که می فرمود ما امروز باید مثل القدیر کار کنیم و بنویسیم و پخش کنیم و بگوییم دنیا دنیای فکر، دنیای علم، دنیای تحقیق و تتبع و بررسی، بررسی کنیم و نشون بدیم. ما سرمون رو به دیوار نگذاشتیم زور بگیم، ما با مدرک حرف میزنیم. قال علی علیه السلام، اینجا داره علی رضی الله عنه، ایها الناس انی سمعت رسول الله. صحیح مسلم قبول کرده روایت رو، میگه علی فرمود من از پیغمبر شنیدم، یقول میفرمود یخرج قوم من امتی، یک قومی که امت من پیدا میشن خارج میشن، یقرؤون القرآن، قرآن میخونن، لیس قراءتکم الا قراءتهم بشی، که قرآن خوندن شما در مقابل اونها چیزی نیست. یعنی اوه چقدر قرآن میخونن، شب روز صبح قرآن خیلی میخونن، قشنگ هم میخونن، قرآن خوندن شما در مقابل اونها چیزی نیست. ولا صلاتکم الا صلاتهم بشی، ولا صیامکم الا صیامهم بشی، اصلا نه نماز شما رو به حساب میارن نه روزه شما رو به حساب میارن. اوه چقدر هم خودشون، یقرؤون القرآن یحسبون انه لهم، قرآن میخونن و خیال میکنن فقط قرآن مال اونها، اونان که مخاطب خدا هستن، و هو علیهم، و حال اون که اونها علیه قرآنن. صحیح مسلم دیگه، ببینید کسانی پیدا میشن قرآنی میخونن که شما به اون قشنگی نمیتونید بخونید، نمازی میخونن که نماز شما در مقابل نماز اونها به حساب نمیارد، خیلی هم مرتب منظم چه فلان، اما تصورشون اینه که قرآن مال اوناست و هو علیهم، بر علیه قرآن، بر علیه اوناست، اونا بر علیه قرآنن. لا تجاوز صلاتهم تراویهم، نمازشون و اون قرآن خوندنشون و اینها فقط از همین گلو انجره است، از دل نیست، از ریشه نیست، ظاهریه. یمرغون من الاسلام کما یمرغ السهم من الرمیه، از اسلام خارج میشن، حقیقت اسلام رو ندارن، مثل تیری که از کمان داره میپره میره بیرون. اینی که خودش میگه داره اینجا، این یک، حالا مفصل در این زمینه داره، البته ادامه داره. من به مناسبتی چند جا من جمله در صفحه 15 از جلد سوم نقل میکنه، ان ابی سعید الخدری ان ابا بکر جاء الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله انی مررت بوادی کذا و کذا فاذا رجل متخش حسن الهیئه یصلی فقال له صلی الله علیه و سلم اذهب الیه فقتله. ابوبکر اومد پیش پیغمبر گفت از یه وادی رد می شدم، یه آدمی دیدم خیلی خوش قیافه، خیلی فلان، چه با خشوع داشت نماز می خوند. مسند احمد حنبل جلد 3 صفحه 15. فقال، پیغمبر فرمود اذهب الیه، برو به سوش، فقتله، برو بکش. پیغمبر فرمود برو بکش. قال فذهب الیه ابوبکر، ابوبکر رفت. فلما رآه علی تلک الحال کره ان یقتله، وقتی دید این چجور نماز میخونه، سجده است، داره ذکر میگه، کراهت پیدا کرد بکشه، نکشت. فرجع الی رسول الله، برگشت به سوی پیغمبر. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، آن شما میگم لعمر، این بار پیغمبر با عمر فرمود اذهب تو برو فقتلو، او رو بکش. فذهب عمر فرآه علی تلک الحال التي رآه ابوبکر، عمر هم دید که اون آقا داره همون جوری که ابوبکر دیده بود نماز میخونه و چقدر مثلا با طمأنینه عبادت میکنه، اون حال دید، فکره ان یقتله، اونم اکراه کرد از این که بکشه. فرجع، برگشت. فقال یا رسول الله انی رأیته یصلی، من دیدم داره نماز میخونه، متخشع، چقدر خشیت داره. یعنی پیغمبر نعوذ بالله نمیفهمید که اون فرد این نماز چه نمازیه، این عبادت چه عبادتیه، اینا دارن به پیغمبر درس میدن، آخه نماز داشت میخوند چنین و چنان بود. فکره تو ان اقتله، و من اکراه دارم از این که رو بکشم. قال یا علی اذهب، فقتلوه. پیغمبر به علی فرمود تو برو بکش. قال فذهب علیون فلم یره. علی رفت دیگه رو ندید و رفته بود. فرج علیون، علی برگشت. فقال یا رسول الله انه لم یره. امیر المؤمنین به پیغمبر عرض کرد من او رو ندیدم. فقال النبی، پیغمبر فرمودن ان هذا و اصحابه، این آقا و اصحابش یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم، اینا قرآن میخونن فقط از حنجره، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، اون حرفی که اونجا داشت اینجا، از دین خارج میشن گروه گروه مثل تیری که از کمان دونه دونه پرتاب میشه میره بیرون، و اگر گوش کرده بودید او رو کشته بودید در دین من خیلی از مشکلات جلوگیری میشد. این آقا رهبر خوارج زسدی است، اینجا نقل میکنه. خب پس اینم که در صحیح مسلم و مسند احمد میگه پیغمبر در زمان خودش فرمود کسانی در دین من هستن، قرآن میخونن، روزه میگیرن، نماز میخونن، ولی از دین خارج میشن مثل تیری که داره از کمان خارج میشه و دست دسته از دین خارج میکنن. قول ظواهرشون رو نخورید. حالا روز جمعه است، فقط یه تیکه از حضرت زهرا سلام الله علیها بخونن بریم کربلا. انشاءالله فردا عمری بود این بحث احادیث رو که پیگیری کردم، فرمایش حضرت امیر و حضرت زهرا رو در این زمینه اشاره میکنم. فقط یه دو سه تا شعر از زهرا رو امروز میگم، خطبه ها بینا بمونه فردا. همه نوشته، من مدرکی که اینجا نقل میکنم شرح ابن ابوالحدید معتزلی و همچنین بلاغت النساء ابن حجر، هر دو از بزرگان اهل سنت هم. چیه که همه نوشته؟ میگه وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فدک رو خوند تموم شد، اتمام حجت کرد، بعد رفتن به طرف قبر پیغمبر اشاره کردن، چند بیت شعر خوندن. قد کان بعدک انباء و هنبست لو کنت شاهدها لم تکسر الخطب. قد کان بعدک، ای پیغمبر بعد از تو، خبرهایی، امور مشوشی، آلودگیهایی رو دیدیم، لو کنت شاهدها، اگه تو بودی باز یه مقداری دشواری کمتر بود، سختی کمتر بود، اما تو هم نیستی. عبدت رجال لنا نجوا صدور، آشکار کردن یه مردمی کینه های درونیشون راجع به ما و کینه هایی که تو سینه هاشون نگه داشته بودن و منتظر بودن در یه فرصتی برای ما آشکار کنن، عبدت آشکار کردن. لما غزیت و حالت دونک القصه بود، وقتی که تو از دنیا رفتی و تو در میان ما نبودی و خاکها بین تو و ما حائل شد، تجهمتنا رجال و استخف بنا، هجوم آوردن مردم به سوی ما، هجوم یعنی حجمه کردن، به ما حمله کردن و ما را ضعیف کردن، ما رو کوچک شمردن. از قبط انا و نحن الیوم نقتصبو، وقتی که ما رو اینجوری مقبون کرده و حقوق ما را ضایع ساختن. خب اینم که بیان حضرت زهرا به صورت زبان شعر. بعد از اون وقت امام حسین علیه السلام داد میزنه انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این اصلاح باید به یه شکل خاصی صورت بگیره. حالا داره وارد کربلا میشه، ورود کربلا. یه تیکه از توراه کربلا بگم و از کربلا برمو مجلسی نقل میکنه، تو راهی که آقا عبی عبدالله میومد کنار جاده با یه فاصله تو مزرعه یه عده مشغول کار بودن، یه وقتی یه کاروانی داره میاد، هنوز حج نباید تموم شده باشه، زوده، به این زودی کاروان چی شده داره میاد. پدر با تعجب به پسر جوونش گفت بابا جون برو کنار جاده از اینا بپرس چی شده، چرا زود میان، نباید عمل حج تموم شده باشه به این زودی به اینجا برسد. پسر اومد کنار جاده، دید یه عده سوار بر مرکب، آرام، ساکت، مؤدب، از هر کی میپرسه شما کی هستید، چرا زود اومدید، با یک وقاری با انگشت اشاره میکنن به آخرین فرد. معلوم خود ابی عبدالله علیه السلام پشت سر همه میومده به آخرین فرد که از ایشون سوال کنید، فهمید که باید از آقا سوال، حالا نمیدونه کیه، منتظر شد آخرین فرد آقا برسه. آقا تا رسیدن سبقت سلام، قبل از اینکه جوان چیزی بگه سلام کردن. این بیان ابی عبدالله، یا حسین تو رو به جان مادر زهرا، تو رو به جوان علی اکبر، تو رو به شش ماه علی اصغر، یه نگاهی هم به دل ما بده، یه گو
گوشه چشمی هم به قلبا همه کارا رو تموم میکنه. نمیدونم امام حسین با این سلام علیکم چی کرد، جوون نگاه میکرد و گریه میکرد. یه دفعه امام حسین فرمود جوان، من حسین پسر فاطمه دارم میرم کوفه، حجم و نیمه کاره رها کردم، برو به خانوادت بگو اگه دوست دارن با من بیان بیان. پدر دید پسر ایستاده چکون نمیخوره، کاروانم رد شد. آخه چی شده؟ اومد جلو دید پسرم اینجور نگاه میکنه گریه میکنه. خیال کرد این کاروان به پسر مثلا توهین کرده، شمشیری چوب دستی برداشت. پسر به زمان در آمد، نه بابا، این حسین پسر پیغمبر بود، دلم رو برده بابا، اجازه میدی باش برم یا نه؟ پدر گفت پسر برو. مادر یه نگاهی به پدر کرد، گفت سزاوار پسر بره ما نریم. مادر و پسرم پدرم دنبال شرکت کردن. یکی از شهدای روز عاشورا این جوانه، با یک نگاه کار شد اون چه که بنا بود بشود. حالا امروز وارد کربلا شدن. چه کربلایی؟ خودن خیمه ها رو زدن، خیمه های ناموس دهر زنان رو وسط، خیمه های جوونا اطراف، خیمه اصحاب اطراف، خیمه زینب وصل به خیمه امام حسین علیه السلام. زینب با امام حسین حساب دیگری داره، حتی صاحب کتاب مدینت المعاجز می نویسه وقتی زینب به دنیا اومد گریه می کرد، قنداقه رو بغل پیغمبر دادن گریه می کرد، بغل امام حسین گریه، بغل حضرت زهرا گریه می کرد، بغل امیرالمؤمنین گریه می کرد. پیغمبر فرمود حسین کوچولو رو بیاری. امام حسین کوچولو خیلی هم سنشونه، تا چشم زینب به امام حسین افتاد لبخند زد. یعنی یک رابطه روحی خاصی برقراره. حالا این خیمه ها کنار همه، از امروز کنار هم تا مثل شب عاشورا. شب عاشورا یه وقت زینب این پرده خیمه حسین رو کنار زد، نگاهی کرد دید حسین تو خیمه نیست، اومد تو خیمه ابوالفضل دید نیست، تو خیمه علی اکبر نیست، تو خیمه قاسم. آشفته سراسیمه اومد بیرون خیمه ها، دید تو دامنه کوه شبحی دلاه راست میشه. نگاه نزدیکتر دید حسین تو بیابون داره بوته‌های خار رو میکنه. داداش امشب این جاها چه میکنی؟ در این سرزمین بچه های منو میدوانن، این خیمه ها رو به آتش میکشن، این بوته‌های خار رو میکنن، هم بچه هام پاهاشون گیر نکنه، هم وقتی خیام آتش گرفی شعله های آتش رو بالاتر نبره. یا با عبدالله تو به فکر بچه ها و خیام و آتش و اینها بودی، اما عصر یازده هم نبودی. بله بودی در عالم معنا. وقتی زینب خواست سوار بر شتر بشه میگه کربلا زمانی که وارد شدم انان عصر و عباس گره، حسین زیر بغلم رو گره، اکبر و قاسم دور منو گرفتن، ولی یا حسین اکنون در مقابل نامحرمان.